قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أقبلوا النصيحة ممن ينصحكم أو ممن نصحكم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. روز سوم این انجمن و سالروز شهادت مظلومه عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و محفل ما الحمدلله امروز هم محفل ارزشمندی است و در خدمت سرور عزیز و ارجمندمون حضرت های فقیه مانی. امیدواریم خداوند همه اونهایی که با علم و عملشان سبب عزت جامعه اسلامی میشوند را عمری با برکت بیشتر عنایت و مرحمت بفرماید و ما را قدردان نعمتهایی که به ما ارزانی می‌داره انشاءالله قرار بدهد. موضوعی رو در این محفل ما از روز اول عنوان کردیم که خلاصه بحث ما به اینجا رسید که خداوند متعال سه تا قوه و نیرو در انسان قرار داد که هر کدام در جایگاه خودشان دارای رتبه بالا و آثار فراوانی هستند: عقل، غضب و شهوت. اما همه اینها وقتی با هم جمع شدند صفاتی ازشان به دست میاد که مشترکند در این سه قوه و اولین صفت مشترک قوای سگانه بدن و وجود انسان را گفتیم یکیش مسئله نصیحت که از عقل سرچشمه میگیرد و با مسئله غضب و شهوت و تمایلات هم رابطه بسیار جدی دارد. در رابطه با مسئله نصیحت آیات و روایاتش رو بررسی کردیم، تعریفهایی برای آن ذکر شد و اگر خدا توفیق بده انشاءالله امروز در دو قسمت سعی میکنم مطالبم رو تقدیم محضرتان بدارم. قسمت اول این هست که آیا نصیحت به عنوان یکی از صفات عقل و غضب و شهوت چه جایگاه و اهمیتی در عقاید ما دارد و اگر ما جامعه‌ای داشته باشیم که به مسئله موعظه و پند و اندرز بها بدهد چه فوایدی گیرش میاد؟ اهمیت نصیحت و فایده های نصیحت رو در بخش اول صحبتم انشاءالله تقدیم کنم و امیدوار هستیم که بتونه این مطالبی که از طریق خود اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میگیره راهگشای باز شدن زندگی ما از این بنبستی باشه که درش قرار گرفته ایم. اما در مورد اهمیت عبارتی رو که خود علما و دانشمندان مربوط به علم اخلاق در بحث نصیحت بیان کرده اند بدانید. میگن نصیحت راهی برای محشور شدن با صالحین در قیامت. انسانهایی که وارد اون مرحله خیرخواهی برای دیگران میشوند باید بدونند که این مسئله نصیحت و خیرخواهی مقدمه میشه برای اینکه در روز قیامت خدا رتبه‌ای به موعظه‌گران میده در کنار رتبه شایستگان از بندگانش. چرا که گفتند هر کس با اعمال صالحین به آنها نرسد با دوست داشتن آنها و اعمال آنها میتواند در قیامت با آنها محشور شود. شما نمیتونید خود صالح باشید، یعنی تمام زندگیتون غرق در شایستگی ها بشود، اما قرآن میفرماید اولئک مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. معه در اینجا نشون میده که اگر اینها دارای رتبه و مقام و ارزش والا هستند، کسان دیگری هم میتوانند در ردیف این بزرگواران قرار بگیرند که یکی از اونها موعظه‌گران و نصیحت کنندگان هستند. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی انسانها خیرخواه یک دیگر شدند در اعمال و رفتار هم اثر میگذارند. و روی این جهت می تواند این اثر رو بگذاره که من وقتی خیرخواه شما شدم، اون چه در توان من وجود داره که بتواند برای شما خیری را به وجود بیاره ازش استفاده میکنم. شما هم متقابلا در صدد جبران خیرخواهی من برمی آیید. خیر در مقابل خیر قرار می گیرد. و همونطوری که قرآن می فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، خوبی کردم پاداش خوبی را می بینم، بدی کردم اثر بدی به من میرسد. وقتی شما خیر دیگری رو خواستید، قاعدتا متقابلا اون هم خیر شما رو خواهد خواست و این زمینه میشه برای رفع کینه ها و رفع بحران های اخلاقی در جامعه. مگر یک جا که متاسفانه از این جهت ما همیشه در جامعه دچار مشکل بوده این که یه عده‌ای که به اونها خیلی میرسد تبدیل میکنند حسنه دیگران را در مقام پاسخگویی با سیئه، خوبی را با بدی پاسخ میگویند. به اونها خدمت میکنید، به جای قدردانی از خدمت شما خیانت میکنند. به اونها سعی میکنید محبت کنید، علاقه نشون بدید، مهر داشته باشید، اما چون قابلیت ندارند کینه ها و بغض و عداوت خودشون رو در مقابل نیکی شما قرار میدن. و در اصطلاحات عرفیمون میگیم اگر دست تو تا آرنج تو عسل بکنی، تو دهان بعضی ها فرو ببری، عسل هاشو میخورن، دست شما را هم گاز میگیرن. چرا؟ چون قدردان خیرخواهی شما نیستند. ما در صحنه های زیادی از زندگی اهل بیت علیهم السلام مخصوصا این مسئله را میبینیم. آیا واقعا بر مبنای صحبت هایی که حتی ما در دو روز گذشته هم داشتیم میتونیم تصور کنیم که پیغمبر و خاندان او در حد مردم و برای مردم کاری نبود که به عنوان خیرخواهی بشه تلقی کنی و روا نداشته باشه؟ کدام کوتاهی را پیامبر عظیم الشأن اسلام در خیرخواهی به مردم نشان داد؟ آیا بیشتر از این باید باشه که خدا از او تجلیل کند و بگوید عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، یعنی از خود شما به شما بیشتر علاقه مند است به این که خیلی به شما برسد؟ اما دشمن چیه؟ دشمنان اونقدر ناجوان مردند که اگر یه چیزی شما را به زحمت بیندازد خوشحال می شود. والذین کفروا دوست می دارند ما انتم، که شما به زحمت بیفتید. پیغمبر دوست می داره هیچ گونه زحمتی برای شما نباشد. کافران دوست می دارند شما به دردسر بیفتید، تو زندگیتون مشکل پیدا بکنید، بشنن و از ته دلشون اون کفری که دارن نشون بدن و قهقه سر بدن که ما تونستیم کسی که به ما خدمت کرد را، کسی که به ما موعظه کرد، کسی که به ما خوبی کرد، خاداشی که بدیم سنگ باشد. بله؟ آیا واقعا انسانهای صالح باید با سنگ پاداششون رو بگیرن؟ وقتی یه درخت داره میوه به ما میدهد ما چی کار میکنیم؟ برای خوردن میوهش به جای اینکه از اون قدردانی بکنیم سنگی رو بر میداریم میزنیم شاخش هم میشکنیم برای که میوهش رو بخوریم. در همون لحظه فکر نمی کنیم که واقعا پاداش سنگ بود؟ آیا باید اونطور برخورد کنیم؟ در اینجا می‌فرماید در قضیه اهمیت موعظه و نصیحت، چون عنوانمون این بود که اصلا در متن موضوع نصیحت چی خوابیده؟ خیرخواهی برای دیگران، اونم در حدی که شما حتی سر سوزنی شر برای طرفتون نخواهید. اما ولکن لا تحبونن ناصحین، خیلی ها هستن خیرخواهی نمیخوان، لایق خیرخواهی هم نیستن. ممکنه از ما سوال کنند خب حالا اگر ما دور این مسئله نصیحت روی خط قرمز بکشیم و بگیم مردم چرا سرشون به کار خودشون میدن؟ چون بعضی ها هستن میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من و شما رو توی قبر نمیگذارم، من عقلم به کار خودم میرسه، شما اگر میخواید چیزی بگید و نصیحتی بکنید برید خودتون رو نصیحت کنید. بله؟ دخالت در امور دیگران میکنید که چی بشه؟ شما میخواید بگی از من بالاتری، بیشتر چی حالیته، من نمیخوام آقا بالا سر داشته باشم، نمیخوام شما دخالت در زندگی بکنید. نه تنها نمیخواهد خیلی بهش برسه، اگر شما هم بخواید خیلی به اون برسانید مانع خیر رساندن شما هم میشود. اگر شما یه چیزی رو تونستید پیدا کنید در جایگاهی قرار بگیره که 12 دونه فائده بتونه به طرف شما برسانه، ما معتقدیم موعظه 12 تا فائده به دیگران میرساند. آیا واقعا اگر یه کسی 12 تا فائده به شما بخواد برسانه از شما هم توقع نه مادی دارم نه غیر مادی حتی از شما چیزی میخواد، چکارش باید بکنید؟ این 12 تا فائده رو من میگم، شما بشنوید آرام آرام، بعد بشونید فکر کنید ببینید اونهایی که در مقابل موعظه‌گران در طول تاریخ ایستاده‌اند حداقل این 12 تا اثر را باعث شدن ازش محروم بمانه. و واقعا جا داره که بدترین نوع عذابها به سر این مردمی بیاد که حاضر نیستن این همه فایده گیرشون بیاد. چقدر بدن؟ اولین فایده کجا؟ کسی که خیر را برای مسلمانان دوست دارد در ثواب آنها شریکه. شما یک کاری رو من انجام میدم وزیکم ثوابش نصیب شما هم بشه برد. شما کاری نکردید ثوابش رو میبرید، کار نکرده دارید ثواب میبرید. اگه کاری انجام بدید که قطعا ثواب شما اضافه میشه. ما بگیم اولین فائده نصیحت کردن اینه که شما هم در ثواب کار خوبی که دیگری کرده شریک میشید. این دوم نشانه بزرگ منشی انسانی است که نصیحت را میشنود یا نصیحت میکند. اونی که میاد موعظه میکنه یا خودش آدم بزرگی است یا شما را انسان بزرگی تصویر کرده. یعنی چه؟ یعنی فکر میکند که حالا که میاد با شما داره صحبت میکنه و شما را نصیحت میکنه میخواد منش بزرگوارانه خودش رو به شما هم منتقل کند. مگه نه اینه که قرآن مجید موعظه‌گر است؟ مگه نه اینه که خدا موعظه‌گره؟ انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. لقمان با تمام حکمتهایی که دارد و میخواد بزرگترین منبع خیر رسانی به جامعه باشد فرزندش رو صدا میزنه و خوبه یعظه قال لابنه و خوبه یعظه موعظش میکند یا بنیه یا بنیه یا بنیه یا بنیه. چرا؟ از یک طرف میخواد بزرگ منشی خودش رو برساند، از یک طرف میخواد شما را در یک جایگاه بزرگ قرار بده، لایق دونسته بیاد خیلی به شما برساند. در یک روایت میدیدم که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرا جعل حوائج الناس الیه. وقتی خدا میخواد به یه بنده از بندگان خودش خیر برساند نیازهای مردم رو به سوی او سرازیر میکنه. حالا شما تصور کنید یک کسی رو خدا دوست میداره خیر بهش برساند، از یک آفت نجاتش بده، میشود حر بن یزید ریاحی یک کلمه امام حسین به او نصیحت میکند سکلت که امک تکانش میده. نتیجه این نصیحت چی شد؟ یه انسانی از اینکه جهنمی 100% بوده میاد بهشتی 100% میشود. این هم از بزرگتری و بلندمنشیه امام حسینه و هم تو را لایق دانست که به عنوان یک ارزش به تو بیاد بگه برگرد. و الا همین نصیحت را پیغمبر و امام و حتی امام حسین در روز عاشورا به بقیه مردم هم کردن. اما اونی که شنید بزرگ منش نبود تا این نصیحت درش اثر بکنه. سوم پاک طینتی. اگر آدم واقعا طینتش پاک نباشه چطور دلش میخواد دیگرانم خوششون باشه؟ بعضی تو خمیرمایشون خوب نیست، شرن، پاک نیستن، دنبال اینا که بلای سر یه نفر بیاد و شاید از این که دیگران هم ناراحت بشن خیلی هم خوشحال میشه. تا آدم طینتش پاک نباشد خیرخواه دیگران نمیشه. خب موعظه این خیرخواهی درشه و نشان دهنده اون پاکی طینت هم هست. هر کدام از اینا جایگاه صحبت زیاد درشه. من دلم نمیاد شما رو خسته بکنم چون یک دو سه دقیقه هم صحبت خاص دارم در مورد شهادت حضرت زهرا و دلم میخواد تو این نیم ساعت مطالب زیادتری رو بتونم تقدیم حضورتون کنم. چهارم خوشگل بودن به مردم. آدمی که اهل موعظه و نصیحت شد تو قلبش کینه‌ای وجود ندارد. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. وقتی من در برابر شما قرار گرفتم کینه‌ای هم به شما ندارم، قلب من جایگاهی برای محبت به شما باشه بهتر است که اگر یه چیزی به نظرم آمد نصیحتتون بکنم، یا این که در درون دلم به شما کینه‌ای داشته باشم که اگه احساس بکنم یه خیلی بناس به شما برسه جلوشم بگیرم. کدومش بهتره؟ فائده اولی که خیلی بیشتره. پس چرا اهل موعظه نباشیم؟ چه موعظه کردن، چه موعظه شنیدن. پنجم، تمرکز حواس در وجود آدم. حسهای ظاهری و باطنی وجود داره. آدمی که میخواد نصیحت کند باید اهل تمرکز باشه، یعنی بتونه فکرشو جمع کند. فکرش جمع شد، گوش میخواد، چشم میخواد، قلب میخواد، درک و فهمشو باید ببره بالا. ابزار ظاهری مثل دست و بدنش رو هم ازش استفاده کنه. میاد میشینه با طرف شروع میکنه صحبت کردن، میگه این راهی که تو داری میری به ترکستان هست، ترسم نرسی به کعبه. ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستانه. با چشمش داره بهش القا میکنه، با دستش داره حرکت میکنه، با گوش داره میشنه و برخورده های او را در این حال درک کرده. چجور باید اینو نصیحتش کنم؟ کجا باید آرام بگم؟ کجا باید تند بگم؟ همه وجودش میشه خیرخواهی. و به ما رحمت من الله لنت